بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب ما بحث بعدمون ملازمات عقلیه است. من مجمل و مبین رو دیگه نمی کنم، مطلبش رو اشاره می کنم روز که جاش کجاست. بحث اصلیمون که انشالله واردش می خواهیم بشیم، بحث از ملازمات عقلیه است.
مرحوم مظفر مورد ابتدای بحث از ملازمات یه توضیحی میده در مورد اون چیزی که در علم اصول به نظر ایشون میشه دنبالش بود، که من بر اساس همین توضیح سعی میکنم یه جمع‌بندی نسبت مباحث گذشته‌مون داشته باشیم. در این توضیح مرحوم آقای مظفر دوباره میپردازه به اون ملاکی که بر اساس اون چیزی که استاد شما اصفهانی مطرح کردن در علم اصول بر اساس سازمان دادن به موضوع، و میخوان همون اساس رو الان توضیح بدن در بحث ملازمات عقلیه و اینو ما توضیح بدن که چرا خیلی از نواحی که برای اصولیون ذیل اوامر و نواهی میوردن دیگه مرحوم مظفر اونجا اونها رو قرار نمیده و در یه باب جدایی از اونها بحث میکنه. ببینید آقای اصفهانی بیانش این بود که حکم شرعی یه مجهول تصدیقی به جهت منطق، یعنی حکمی که به فرق علم داشته باشیم نشان، اگه علم داشته باشیم که دیگه تمام و بسی نیست، اما زمانی که ما میخوایم تلاش بکنیم بر اساس فقه و اصول برای به دست بردن یک حکم شرعی، در اون لحظه حکم شرعی مجهول تصدیقی، یعنی ما علم بهش نداریم. قبلا در منطق خوندید که علم یا معلوم یا تصوریه و یا تصدیقی، که بحثی بود که این مقسمه چیه یادتونه در اول منطق، که این تصوره صورتی بود که لایستت به حکمن و از آن، اون تصدیق صورتی بود که لایستت به حکمن و از آن، اون مقصد مطلق و تصور بود نه تصور مطلق. یادتون هست دیگه آقا؟
آقا خیلی خوب شد آقا
شما هشید میبینید اصلا یلدا باید موشید در درسش تأخیر رو پاسش. اینجا ما بیان کردیم که علم یا تصوری تصدیق، بعد جلوتر که رفتیم از جهل هم بحث کردیم، جلوتر که رفتیم خود معلوم تصوری و تصدیقی رو گفتیم، یا حصولش بدیهیه یا نظریه. حسن آقای مظفر در المنطق بر این اساس مبین کرد علم منطق رو، بعدا توی ابحاث المنطق که داشت جمع‌بندی میکرد آخره قبل از مباحث الفاظ با این نگاه توضیح داد که منطق چند تا باب داره. آقای مظفر فرمود که تصور بدیهی و تصدیق بدیهی که مسئله باش نداره، حاصله برای ما، نتیجه برامون حاصل، تصدیق به این که مثلا کل از جز بزرگتر، یا تصور بدیهی مثل چی؟
عدم وجود،
مثل وجود دیگه چی؟ مثل عدم؟
نه محال بودن جمعه،
نه تصور،
تصورشون
تصور بدیهی مثل چی؟ بعد همون جای بحث مفصلی بود که ملاک تصور بدیهی و تصور نظری چیه؟ ملاکش اینه که برای من به صورت نظری حاصل میشه، یا واقعا اون معلومه به یه شکلیه که اگر من بخوام بهش علم پیدا بکنم نظری میشه. جای مزد آیه مطهری بس خیلی خوبی داره توی هم شرح مختصر منظومه هم شرح مبسوط منظومه در جلد 9 مجموع آثار و جلد 5. خیلی بحث خوبیه، نمیگم اون مختاره پایان کار، ولی خیلی بحث خوبیه. ایشون یه راه حلی اونجا ارائه میکنه برای توضیح این که تصور، چون خیلی سر تصدیق نظری دعوا حالا نیست، توضیح میدم، ولی سر تصور نظری همیشه دعوا بود و چون همیشه هم فلاسفه اول فلسفه یه بحث میکنه از بداهت مفهوم وجودی سوال پیش میاد که ملاک بداهت چیه که مفهوم وجود به قول آقا بدیهیه. خب همونجا آقای مزهر فهمید که تصور بدیهی و تصدیق بدیهی با تمام این تفاصیل که حالا اونجا چطور میشه کار نداریم، اینها حاصلن. بله گاهی گم میشن برای ما، اگه یه چیزی داشته باشیم همیشه اینا برای اون حاصل. اسم اون چیزه چی بود؟ گفت چه اتفاقی باید بیفته که همیشه برای ما بدیهی معلوم باشه و اشتباه نکنید توش؟ عملیتون غیر عقلیه که اسمش چی بود؟ اسباب اسباب تنبه.
چون 4-5 تا مورد اونجا نام بود، عدم اشتباه، سلامت حواس، عدم شبهه، شبهه در مقابل بدی، چند مورد از اینا نام بود. و اگه اونا نباشه، چون گفت یه عده میگه چطوری
مثلا اجتماع نقیزیان یه عده فلاسفه مثلا هگلی منکر شدن، چطوری میگید بدیهیه؟ مزفر رو توضیح میده
که اینکه ما میگیم بدیهیه به شرط اینکه طرف اسباب توجهش درست باشه، مرحله یکم و دوم و پنج اون برابر پنجگانه رو درست تیک کرده باشه. اگه درست تیک کرده باشه نیاز به فکر ندارد و نیاز به استدلال ندارد برای خدمت شما که عرض کنم تصور یا تصدیق اون معنای بدیهی. که حالا بعدم توی تصدیقات که توی صناعات خمس رسیدیم اونجا باز یه تفکیکی وجود داشت، همه تصدیقات بدیهی مثل هم نبودن، بعضیشون لا یحتاج الی الاستدلال، بعضیشون لا یمکن الاستدلال علیه. مثل چی لا یمکن الاستدلال؟ آقای قدیمی خوبی؟ ها؟ چند تا سوال تو امتحان یعنی خیلی زور زدم که یکی شده چند گرفتی آخر؟ حتیش خوب شده شما؟ اجدامانی شده نه؟ خواستی میشتر هم بشه ولی نشد، هرچه زور زدی نشد. سلامت شما شرمده که شما نمره خودت بود. خب همونجا گفتیم کدوم یکی از تصدیقاتن که امکان استدلال بر اونها نیست، حتی مضافه تصریح نکرد اولیت، ولی بعضی از تصدیقات بودن که لا یحتاج ولی یمکن استدلال بر اونها. اصلا خود تجربیات یادتون باشه آقای مضافه فرمود اینجوری که قیاس خفی توشه و استدلال میشه باشه. خب علی حال در اونجا توضیح دادیم که منطق برای تصور نظری یه راه حل داره، برای تصدیق نظری هم یه راه حل داره. راه حلش برای تصور نظری تو چه بابی معرفی میشد؟ تو باب معرف که راه حل مزفر چی بود؟ تحسین. راه حلش در تصدیقات نظری در دو بخش از جانب های مزفر مطرح شد، یکی در باب حجت در منطق و یکی هم در باب صناعات خمس در این دو جمله. حالا ما اینو فعلا کار داریم به صورت کار میکنیم. اونجا مظفر وقتی که وارد بحث شد یه بار دیگه بحثم کجاست؟ حکم شرعی مقبول تصدیقیه. میخواد ببینیم به جهت منطقی آیه اصفهانی داره به این شکل توضیح میده، به جهت منطقی ما چطور میتونیم این حکم رو معلومش کنیم؟ اگه بدیهی بود که دیگه معلومه به نفسه بود حل میشد، مشکل نداشت، اگه ضروری و بر اساس ضروریات فقه و اینا مسئله باشه من. اما اگر مجهول تصدیقی نظری بود چطور میتونیم به دستش بیاریم؟ راهش رو در منطق آمدیم در باب حجت. آقای مظفر فرمود که ما یک قیاس داریم، یک استقراء داریم، یک تمثیل داریم و یک قیاس داریم. آن مظفر نشون داد که این و این نمیتونن به نتیجه برسن. حالا استقرار تامش رو بذارید کنم، که حالا استقرار تام به نتیجه میرسه ولی خیلی به دست آوردنی نیست چندان. این و این نمیتونن ما رو به یقین برسونن مگر اینکه هر دوشون برگردن به کی؟ به قیاس.
لذا در پایان باب حجج تنها حجت معتبره ما، معتبر غیر از معتبر اصولیه ها، یعنی تنها طریق ما برای قطع، تنها طریق ما برای قطع شد چی؟ شد قیاس.
شد مضافه فروده که قیاس شکل اول چه شکل دوم چیم، اینها
سه شکل آخر برگردون به شکل اول و سعی کرد همه فضا رو اونجا بدیهی کنه در نهایت. خب در اونجا پس به این نتیجه رسیدیم که چی؟ که ما برای اینکه بخوایم مجهول نظریمون رو معلوم کنیم باید از یک صورتی به نام قیاس بهره بگیریم. بعدا رفتیم در صناعات خمس و گفتیم ماده‌ای که باید بریزیم توی این صورت برای اینکه دیگر این قدمت رو بخص رو میرس کنه چیه؟ یقینیات، یا اولیات، یا فطریات تجربه، یا حدسیات، یا متواترات، یکی از اینها باید بیاد و کار ما رو اونجا راه بندازه. آیه سبحانی، آیه اصفهانی از همین سازه استفاده کرد برای علم اصول. فهمید ما برای اینکه بتونیم به حکم شرعی برسیم وقتی که مجهول تصدیقی نیاز به قیاس داره. یه قیاسی صغرایی داره و کبرا تا تهش حکم شرعی. در فقه اما توی خود فقه میبینیم که عموم کبراهایی که میخوایم باشون کار بکنیم مبین یا بدیهی نیستن. اگه یادتون باشه توی قیاس چی میگفتیم؟ میگفتیم مقدمتین زمانی قابل استفادن که چی؟ یا بیان باشن یا مبین. اگر مبین نباشن بعد اینقدر بریم عقب تا برسیم به یه قیاسی که مقدمت اینش بیانند. رضای مظفر در ابتدای صناعات خمس اونجا فرمود که اون قاعده مهم رو بر ما ارائه داد که کل ما بالعرض را بده و اینتهی الا ما بالذات. هر آن چیزی که ثابت نشده برای ما مطابقتش با واقع یقینی بودنش، حالا دو تا قرائت چون که بحث رو داریم حرفشو میگم، باید برگردیمش به یه یقینی و به یه پای ثابت برگردیم و الا کنا فی جهل الى آخر الابد. اگر برنگردیم هرگز به علم نمیرسیم، هرگز، چون همیشه گزاره‌ای که جلومونه معلوم نیست که یقینی باشه. خب اینجا که کبراهای ما بودن، مثلا میدیدیم که عقیمو مثلا سیغت و افعل در قرآن آمده. حالا سیغت و افعل ظاهرت هم فی الوجود، این سیغت و افعل ظاهرت هم فی الوجود لزوماً چیز مبینی در فقه نیست و بحث کنیم. اصلا کی گفت ظهور حجته؟ کی گفته هرچه ظهور ما به دست میاد؟ اصلا کی گفت نصف فقط حجت باشه؟ چرا ظهور رو هم حجت بدونیم؟ بذار اینجا محل سوال بود. ما برای تبیین این میم سراغ یه علم دیگه که کارش دیگه فقهی نیست، کارش دادن این قواعده. توی اون علم برای این که این مجهولمون رو معلوم کنیم بازم میریم سراغه بله قیاس. اون قیاسه یه کبرا داره باز و یه صغرا. مثلا برای همین مطلبی که اینجا شما دارید ما باید اینو روشن کنیم که اولا عقیمون صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجود. من اینجا رو ظاهرتون من بگم حجت صیغت و افعل از ظاهرت و فی الوجود حجت. صیغت و افعل ظاهرت فی الوجود کل ظاهرن بله این رو باید روشن کنیم. تو مفاهیم چیکار کردیم؟ ها بگید. گفتیم چی؟ الجمله الشرطیه مثلا ظاهرتان فل انتفاع اندل انتفاع کل ظاهره کلام. خب وقتی که وارد علم اصول شدیم اینجا آمدیم سراغ درست کردن قواعدی که قراره توی فقهشون استفاده بکنیم. خیلی مهمه این بیانی که الان دارم عرض می‌کنم. یه بخشی از قواعدی که می‌خواستیم برای فقه درست کنیم قواعدی بودن که هم صغراش هم کبراش قابل تبیین بدیهی بود. این نیازی دوباره به قیاس و استدلال جدا بله نداشت. برای همین دلالت اشاره از این مدار چه آقای قدیمی خارج شد؟ دلالت اشاره چرا از این مدار خارج شد؟ چون دلالت اشاره مفادش و مدلولش اون بداهتی که در منظور ما ازش حرف میزدیم و نیاز داشتیم نداشت. لذا گفتیم اگر هم بخواد حجت بشه از باب عقله. بعدا باید توضیح بدیم آیا میشود نمیشود. مرحوم آیستانی آمد خدمت شما که عرض کنم مطالبی که در علم اصول از این قبیل بودن رو این از قبیل کبراهای در علم اصول بودن که اصلا اینها واسطه اثبات همه ی حجج فقهی هست. اینا مهمه. هر کی بیا تو قالب اینا شارع زیرش رو امضا میکنه. این رو در یه باب قرار داد شد باب حجج. بعد صغریات این رو هر کدوم در یه باب قرار داد. یه بار صغرا عقلی بود چیز بود صغرای ظواهر بود یه بارم صغرا صغرای عقل بود. بعد کل اینها رو هم گفت مال چه زمانیه؟ گفت حکم شرعی. گفت حکم شرعی یا معلومون حکم الواقعی اون چیزی که از شر داریم به دست میاد یا مجهول حکم الواقعی اصول عملی هم بود اینجا و هر چهارتاش ما توی کتاب میخونیم. اصول مزفر از معدود کتاب هایی که تقریباً در این اساس تبدیل شده. یعنی این قیاسه آمده کبراش یه جایی تو اصول گرفته صغریاتش یه جایی توی اصول گرفتن و از مقسم حالا این بعدا بنا یک چالش های ماست که مقسمش دو جدا شد و از مقسم حکم به ماه و مجهول واقعی جدا شده و یه باب دیگری در اصول ساخته و طبق این نگاه در نظریه مزفر دیگه تعادل و تراجیح باب جدا در علم اصول نیست بلکه متمم این باب. چهار تا باب داره ایشون در علم اصول نه پنجتا. این تعادل و تراجی اشکال نداره که توی به عنوان ظاهر کتاب تو مقصد دیگه بیارتش ها ولی این رو متمم باب و حجج رو در حالی که همه این رو آخر علم اصول میاره میشون قبل از اصول عملی آورده چون یه نظریه هم داره توی باب و حجج و معتبر به حجیت هم نمیشه اگر با تعادل و تراجی. خب این سازه کلی که اینا توی علم اصول بر اساس قیاس دنبالشن یعنی معتقدن که حکم شرعی مجهول تصدیقیه این مجهول تصدیقی برای به دست آوردنش نیاز به معلوم کردنش داریم وقتی که نظری باشه برای معلوم کردنش نیاز به قیاس داریم قیاس ما می آید و آن حکم شرعی نهایی رو به ما میده اما در خود قیاس فقهی میبینیم که مقدمات مبین نیست برای مبین شد در خود اصول میبینیم گاهی مقدمتین مبینن بینن واضحن قابل توضیحن گاهی در علم اصول باز این نیست میرسیم به یه مقدمه ای مثل چی؟ بگید مثل چی؟ ما میرسیم در علم اصول به این که مثل همون خدمت شما که عرض کنم اون چیزی که من اونجا براتون نوشتم میرسیم به این که اتیان و
اضطراری مثلا مجزم عن امر الاختیاری عقلا العقل بله حجت یا کل ما حکم به العقل حجت. گاهی میرسیم به یه مقدماتی که دیگه اونا لزوما خودشون بدیهی نیستن، مثل این مقدمت الواجب واجبتون شرعن به حکم العقل. میرسیم به یه مقدمه ای که خودش بدیهی نیست، باز این نیاز داره که ما یه قیاس دیگری براش بفرمایید ترتیب بدیم تا اینو بتونیم چیکارش کنیم؟ مبینش کنیم، اثباتش کنیم، که به این آیه مظفر میگه قیاس مقدمی. یه بار دیگر از اول شرح کنم که اینا چی میشه. این قیاس فقهی بود، این فینال کار تمام کار. این قیاس اصولیه، یعنی قیاسیه که از آنجا به دست فقه قاعده میاد. این کبرای فقهی رو این قیاس میده.
من کبرا
بله بله صغرایتش داخل خود علم فقه بردرد. تشخیص این که این عقیموس یه قطعه فرد یه کار فرد. تشخیص این که مثلا این مقدار از اقوال علما در فلان مسئله اسمش اجماعه کار خود فقیه. لذا اصلا یه بحثی توی فقه این قیاس یا تطبیق، تطبیق بر قواعد یا قیاس کار علمی جداست یا تطبیق، که واقعا این کار علمی جداست. این خود فقه یه علمه سر جاش، کبراش و اصول میده خودش بحثه، بعد بحث مفصل داره خودش. نه ما میخواییم ما میخواییم اینجا خدمت شما که عرض کنم قاعده‌ای بدیم که قواعد کلی اصول رو اونجا استفاده کنم. مثلا چی؟ ما میخواییم صیغه افعل رو بدیم دست فقیه، نه کل و ظاهران. یعنی حتی اینکه صیغه افعل ظاهرتون فل وجوبه رو ما میخواییم دست فقیه بدیم. او فقط تشخیص صیغه، او فقط تشخیص مصداق صیغه افعل میده. دقیق میکنید؟ یعنی کار اصولی توی مباحث الفاظی داره من جهت عام بحث میکنه، این نیست که فقط دیگه هر ظاهری حجت.
یعنی حالا ولی میری یه سیگنال نرفتن دیگه. یعنی یه دونه بیاز نرفتن دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا صیغه تو امرن ظاهرون
صیغه تو افعل؟
یعنی این توی گفتم قیاسی نیستش که کبرا رو ثابت کنه. یه دونه قیاس عقب‌تر
نه این کبرا رو ثابت میکنه. کبرای فقه ثابت
کنه.
کبرای فقه اینه. کبرای فقه صیغه تو افعل حجت و فل وجوب ها. نه این. یکی کبرای فقه کبرای اصوله. یکی کبرای اصوله این. بله کبرای اصوله. توی این نظامی که من الان چیدم از آیه اصفهانی ها. حالا مناقشه دو کسی کار ندارم. کبرای فقه چیه؟ نوشتم صیغه و افعل از ظاهرت و فعل وجود حجت و فعل وجود، اینه کبرای فقه. المشتق حجت و فعل چی؟ فی ما یتلبس بالمبدا بالفعل. العام فلان، المطلق فلان. خدمت شما که اصلا صیغه لا تفعل ظاهرت و فعل حرمه، حجت و فعل حرمه نه ظاهرت. پس کبرای قیاس اصولی اینه نه اون. اینو میبریم ما تو اصول تو فقه، ما مصادیق اینو میبریم فقیه مصادیق مصادیقشو پیدا میکنه. یعنی فقیه بعد ته این به ما چی بگه؟ بعد بگه آقا من تش اینو خواهم شما بگم از صلاتو واجبتون. چی میتونه اینو بگه؟ وقتی کبرا این باشه نه کل ظاهر باشه، کبرا این باشه و یعنی به قول شما یه قیاس میره حتی. یعنی اینجا داره عقیم و صیغه و افعل، اینجا میگه صیغه و افعل دیگه حجت و فعل وجود تمام، نه کل و ظاهر حجت. چرا
نمیشه اون تطبیقش بزن به گردن فقری؟
بله
یعنی کبرای وجود قیاس فقری ما باشه کل و ظاهر حجت.
یه بحثی اینجا فقها دارن که اجرا این با مجتهد، یعنی این یه بحث تطبیق فقط نیست. یعنی شما یک صغرا دارید و یک کبرا دارید که
هر دوتای این صغرا و کبرا ولو به جهت نظر اصولی نظری نباشن ولی کار مجتهدن، یعنی تشخیص این که ظاهر حجت، تشخیص این که صیغه افعل ظاهر فعل وجوبه، واقعا هم همین بود. یعنی ما وقتی که داشتیم صیغه لا تفعل و صیغه افعل رو میخوندیم پیچیدگی های اونجا وجود داشت که میتونست توجه ما رو، مثل کسایی که قاهر شدن که صیغه افعل عام از وجوب و نداره، مثلا به کسایی که قاهر شدن که این تو موضوع لهشون. حالا بله، ما آیا بعدا میتونیم مثلا اینو دوباره تغییراتی بدیم؟ آیا اصفهانی و مظفر نظامشون بر این اساسه و واقعا هم دور از آبادی نیست، چون که اجرایی با او توضیحات نیاز ظاهر وجود نرسیدیم توی با وجودش نرسیدیم ان شاء الله که ظاهرش هم وجود داره. طرفین این یه بحث استدلالی نیاز دارن برای اثبات اون قاعده. بعد ببینید اصول میخواد قاعده کلی اندل فقیه رو بهش بده. فقیه به چی نیاز داره؟ به کل ظاهر حجه نیاز نداره. فقیه میخواد تکلیفش رو با صیغه افعل معلوم کنه، با مفهوم شرط معلوم کنه. فقیه ببین کارش چیه؟ کارش روی روایت و آیه است. توی روایت و آیه شما کل ظاهر حجه نداری، مصادیق این رو داری. بله خارجن من فیزیه دارم درس میدم، درس خارجی میدم، من اصول و فقه هم با همه، این درسته. این وقت دارم فقه درس هم حرف اصولی میزنم، اما توی اینجا داریم علمین رو از هم تفکیک میکنیم، نه عالم. بله شاید عالمون واحد بیاد توی علم اصولی قبل بحث فلسفی هم بکنه که میکنه. خب لذا اون یه بحث دیگه سید آموزی نه همون مظفر یه انحصاری سعی کرد به وجود بیاره. آفرین، سوال خوبی. خب بعد جوابش هم خودت بده. اول مباحث الفاظ دائم مظفر چی فرمود؟ گفت من دارم این جهت عامه بحث میکنم. شما من جهت عامه چیزای دیگه هم پیدا میکنید؟ پیدا. تو صیغه افعال چی فرمود؟ گفت من فقط نمیگم افعال، افعال مزید، افعال مجرد، حتی جمله اسمیه در مقام امر همشون صیغه افعال. یعنی یه طوری خواست تکو ببنده که حالا شما پیدا کنم بیرون این چیز داری یا نه واقعی ها. بیا ببین بیرون این فضایی که اینا درست کردن، بله تناسب و حکم موضوع رو مدفع کجا میخوای بیاری که میارن، بله فرانشیزو کجا میخوای بیاری، مثلا قیاس منصوص الا رو که آیه امامی دنبالش بکشی، خوب انشالله اونو کجا میخوای بیاری، میاری تو باب قیاس و باب حجج میاری. حالا به فرض بگیم اینجا برمی آوردی، یعنی یه چیزای محدودی هم، البته خود اینا ادعای انحصار نکردن، اینا استقرار خودش هم میگن استقرار داره بحث میکنه، نمیگیم همه یه مباحث الفاظ ما آوردیم ادعای انحصار نداریم. خب اما من دارم برای همین که این اتفاق پیش نیاد به علم من علم بمونه، من جهت عامه بحث میکنم در تمام مباحث اصولی. به همین دلیل اون مباحث گذاشت تو مقدمه خیلی هاشون. به همین دلیل دعوایی که بحث ماده امره امره تو علم اصول هست، یا هنوز را بعضی میگه چطوری میخوای باشه؟ تو کتبه هم باشه، فرزه هم باشه، چرا میذارشون اینا بیرون؟ کتبه و فرازه میگی من جهت عامه نیست، امره هست. لذا اصولیون همه حواسشون به این جهت عامه هست و با این جهت عامه دیگه بی نهایتی که میگید بیشتر.
من اینجوری باشه که کلیت به چیزی نیست، همه جریانات داریم توی اصول.
آره نه، این با کلیاتش وارد فقه بشیم وزن کشی اجماعات با هم دیگه، وزن کشی اجماعات و شهرت ها با هم دیگه. بله فقه غالبی نه، فقه قالبی بله، مثلا شاید فقه های خویی تازه اونم خیلی بحث میکنن، یک کمی شاید بگیم شاید، شاید اینی که میگید نزدیک باشه، یعنی اصول نیاز داشته باشه فر بهتر باشه، اما تو فقه شیخ انصاری امام اینطوری نیست. این اگر کسی قائل شد که باید فقیه بره به دنبال تعدد دلالات برای حکم شرعی که تو اصول اینو میگه ها، اما میگه حالا توی فقه برو دنبال تعدد، فقیه مثلا برای اینکه توضیح بده استصباح به دهن نجس تحت سقف تحت سما کار حرامه یا نیست، یا چی، یا کسب به خرید و فروش عنب برای کسی که میخواد شراب درست کنه هر این حرامه یا نه، این کسب حرامه یا کسب حلالیه، این لازم باشه تمام اصولشو بسته. آ شهرت جاش معلومه، اجماع همه چی معلومه. خب اجماع اینجا داریم یا نه؟ این بیچاره پاره پوره میشه بخواد معلوم کنه که اجماع داریم، پدرش در میاد برای اینکه شهرت داریم یا نه. اگه قول لغوی رو حجت دونسته باشه برای اینکه بتونه توی کتب لغت واقعا مدلول اینو پیدا بکنه خیلی کار میبره، خیلی کار میبره. حالا اگر مثل شیخ انصاری قائل به تراکم زنون باشه که دیگه فقهش بسیار سخت میشه به یه جهتی. این اصول درست اصول سر جاشه، فقه خیلی کار
نمیکنه.
حالا شما کار رجالی مفصل دارید، درست رجال خودش یه علم دیگه است، ولی تو همون سوره اینجا اینجا همین این که دست ماست تو این هست، این خیلی بحث وجود داره، چون فقط یه سغرا نیست، او برای یه مسئله یه سغرای اجماع داره. دقت میکنید؟ بخواد مسئله همین آقا خرید و فروش خون رو بحث کنه، یه طرف اجماع داره اونجا، اجماع حجت، یه طرف دلالت روایت داره، ظهور حجت بذاره، یه طرف دلالت قرآن داره اونم میذاره، یه طرف شهرت داره اونم میذاره، دلیل عقل هم شاید باشه اونم میذاره، سیره عقلا هم هست. بعد جمع کردن اینا با مصیبت هاست. تو تعادل تراجم اینا رو جمع کردم، میدونم جمع کردن کبرویه نه صغروی. همه مباحثی توی اصول من جهت عامه بود، معلوم نیست اونجا ما با خاص تخصیص بزنیم عام رو همیشه. چرا؟ چرا؟ چون قدیمه کار رو خراب میکن. به دست آوردن این قرینه، اثبات ما یسره للقرینیه، اثبات این که این خاصی که آمده اصلا دلیلش دلیل تخصیص دهنده نیست، همش کار فقیه. ابایی توضیح هم کار فقیه از جهت زمانی بسیار بیشتر از کار اصولی، ولی بعد از جهت ضوابطی کار اصول مثلا روشن‌تر و منظم‌تر.
همه این تعارضات رو
اگر تعارض کرد عام و خاص، حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید. اگر اونجا هم دور حتی تو خود مطلق که تخصیص میخوری یا تقییدی بحثی، این همش کبرویه. قبول قبول. حالا من کی میتونم حمل خاص بر عام کنم؟ وقتی ثابت کنم اونجا لاغرین است. این خودش فحصی میخواد. دقیق میکنید؟ فحص یعنی چی؟ یعنی من مجموعه ادله ناظر اونجا رو بررسی کنم، ظهور همش رو. بله فهمای شما درسته، من تمام ساختار اصولیم رو به دست میارم کبروی. بله این که تو میدان چه اتفاق میفته؟
پس یعنی کسی که اصول رو
الان لمعه رو با این نگاه ببینید، حالا لمعه مال کسی که نیومده اصول فقه بنویسه بعد فقه بنویسه، ببینید داره دوباره خودش مضاعف میشه کارش. توی لمعه شما یه فقیهی دارید که یک مقداری از کارهای اصولیش هم، حالا لمعه مختصر باز، یه مقداری از کارهای اصولیش هم داره اونجا انجام میده، اما باز میبینید چقدر بس کشی های اصولی. به شما باید معلوم کنید که قول محقق کرکی ارزشمندتر یا شیخ طوسی؟ کاری به اصول نداره. بله به طور کلی تو اصول یه حرفی دارید که هرچه قرابت به زمان معصوم نزدیکتر باشه بهتر است و فلان، اما یه دفعه یه چیزی توی قول شیخ طوسی میبینید، یا مثلا تو قول ابن ادریس، مثلا ابن ادریس شاسه با اینکه اقرب و معصوم نسبت به علامه حلی، علامه حلی نه ابعده ولی شاز نیست. ببین اینا دیگه کار فقه خیلی هم سخت. لذا تمام کارهای اصول ما اگه انجام بشه لا یغنینا عن الفقه، اصلا تمام نمیکنه کار، در همین که اصول نامتبرم میشه. بعد بعضیش باید اصول بحث بشه، این قبول، این درست، بعضی هاش، خیلی هاش نه. ببین مصداقیابی اجماع اصلا کار اصول نیست، ولی خودش کار مفصل زمان بده. ببین که شما پازل حکم رو بخوایی توی نگاه فقه، مثلا ببینید من یه مثال میزنم، انشاءالله تو مکاسب میخونید. مثلا در معاتات خوندی، در توی فقه معاتات تو جلسه لومه خوندید، مثلا در معاتات یه بحثیه که آیا فقهای ما دو تا بحثه، معاتات رو بی میدونستن یا نه، و حالا بی میدونستن یا نه معاتات رو مفید اباحه میدونستن یا نه. اینقدر اقوال فقها اینجا مختلفه، هم در انتساب این که فقها معاتات رو بی میدونستن پدر برابره که اثباتش کرد، و هم در اثبات این که مفید اباحه است. بعضی از مفید اباحه بودنش ثابت خواستن بکنن که بی میدانستن که مفید اباحه میدونستن. ببینید سخته، یعنی تو باید یه تلازمی توی قول محقق کرکی درست کنی که محقق کرکی فقط بیع و مبیح میدونه. کی میتونی اینو بگی؟ در حالی که تصریحی هم از محقق کرکی نداری. کی میتونی بگی؟ زمانی که بری کل باب بیع محقق کرکی رو بررسی کنی. این میشه فقه غیر از اصولیه. وقتی بررسی کردی میگی ها یه ملازمه ای تو بیان، حالا کلیه برای چی بود؟ که احد پازل های اجماعت به دست میاد. یه شهرته، تازه یکیش محققه، یکی شهید اولی، یکی شهید ثانیه، یکیش شیخ طوسی، یکی ابن ادریسی، یکی فخر المحققین، یکی ببینید هر کدوم جدا شیخ این کار کرده در مکاسب ها. بسیار کتاب ارزشمندی مکاسب به مالا مزید علی، بسیار ارزشمند. حالا شهید مدلش حالا بهش مقدار نیستن لونه، اما اون کار فقهیه، اصلا کاری به ایوان نداره. یعنی همه اینا رو معلوم کنی، همش هم معلوم کنی به درد، به تنهایی به درد فقه نمیخوره. حالا مضافاً به این که بعضی وقتا سیستم اصولی که اصولی درست میکنه اینقدر زمخته که اصلا سوال روایت نمیتونه بشه، اونجا باب تعویل دوباره داره باز میشه شدید. لذا کار فقهی، حتی کار فقهی یه کاری که شاید بیاد نظام اصولی آدم عوض کنه، حتی کسی اونطوری میشه خیلی اصولش دیگه رو هوا بوده، ولی کار فقهی گاهی به یه جایی میرسه میبینی همش باید تعبیر کنه. این معلومه که این نظام اصولیت علا شفا جروفن هارون فنهار اینطوریه. علا ایهان اصلا بله کار فقهی. بله او قوه این که امروز برود به سمت استنباط را دارد، ولو لم یستن به مسئلتن واحده، اما این که بتونه واقعا یعنی کار فقهی جوندار بخواد بکنه باید یه دو سه تا از ابواب درست حسابی فقه رو کار کنه.
یعنی بالاخره باید بری بگن، یعنی کسی که بخواد با
برای حکم و نتیجه،
پس کسی که بخواد مجتهد بشه یه مجتهد شده در کافی برشه، چون که
بله 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 گفتم اصول کافی
ملک
تمام چهار سال تمام شد به دست میاد، بله برو دنبال حل مسئلهش، پدرش در میاد، آسون نیست، خیلی حل مسئله سخت، مهارت میخواد، دقت میخواد، خیلی چیزا نیاز داره، در مسیر حل مسئله کار فرق میکنه. ولی بله اصول به من قوه قدسیه به قول یکی از آقایون استنباط رو میده، اما این که من برم توی باب حج با اون روایات سخت توی دماء سلاس با اون روایات سخت اصلا من هیچی نمیفهمم از اون، ببین چقدر سخت میشه. شما بخوای بری اونجا استنباط کنی، حالا باز بخشای از طهارت و صلات و اینا بخشایش کار آسان تر، خب بخوای بری اونجا استنباط کنی خیلی مسیره، او خیلی کار سخت. لذا آقایون فقه خودش چیزیه، فقه تو نیست که اصول کارو تموم کنه و فلسفه دیگه خدافظ. فقه یه بخش، مثلا اگه اصول و فلسفه برای استنباط داره 40% کار شما رو میزنه و 60% بری سراغ فقه برای فعلیت استنباط. برای همین لمعه مهمه که داره سنبل میشه، مکاسب مهمه، اینا همشون مهمه. نه متخونی که بخوایم فقط گره متن باز کنیم، اون نه، اونم مهمه. اینکه واقعا بتونیم اینو پیاده کنیم رو شهید اول و شهید ثانی. آقای شهید اول چطور در استنباط میاندیشید؟ این خیلی کار ارزشمند، این طول میشه اتفاق بیفته. شهید ثانی چطور استنباط میکرد؟ چطور نگاه میکرد به معاملات؟ این انشاءالله رو فردا بیشتر خدمت توضیح میدم. اینم علا شفاجر و فنهار و فنهار. آها اینو میدید؟